أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالاتی است که بر حجیت امارات به تعبد به عمل به امارات شده است. مرحوم آخوند مطالبی رو در جواب این اشکالات دادند که در مقام جمع بین احکام ظاهری و واقعی، اجمالاً فرمودن که احکام واقعی سر جای خودش محفوظه و فعلی است، به معنای اینکه اگر انسان دسترسی به آن پیدا بکنه گریبانگیر انسان میشه و هیچگاه بین ملاکات احکام ظاهری و واقعی و همینطور اراده و کراهت نسبت به حکم ظاهری و باطنی و واقعی، اینا نه اجتماع مثلین هست و نه اجتماع ضدین. و به نوعی مرحوم آخوند مسئله طریقیت محضر رو برای امارات تبیین کردند. مرحوم آقای خویی وارد دستبندی نسبت به اشکالات ابن قبه شدند که فرمودند این اشکالات به دو جنبه برمیگرده، یکی به مسئله ملاک که حکم ظاهری ملاکش با حکم واقعی به نوعی در حکمی که مثل آن باشد جمع میشه یا تضاد داره یا به تکلیف. در رابطه با ملاک رو به هر حال بیان کردند و اجمالا عرض کردیم که ایشون سه صورت رو تصویر کردند رابطه اماره با حکم واقعی، و اون سه صورت رو بیان کردیم که در صورت انسداد باب علم، ایشون در هر سه صورت فرمودند اجمالا ما قائل به حجیت طریقی امارات می شویم. حجیت طریقی هیچ مصلحتی رو برای اماره ایجاب نمی کنه، فقط طریق الالواقع، واقع برای ما به هر حال فعلیت داره. واقع هم برای هم عالم است و هم جاهل، منتها اونجاهایی که اماره مخالف با واقع در بیاد، شارع مقدس یک مصلحتی بالاتر از مصلحت واقع رو در نظر گرفته است که به هر حال جبران میکنه اون مصلحت فوت شده از واقع را. این رو به هر حال از بیان ایشون در هر سه صورت به هر حال به دست آمد. حالا صورت انفتاح باب علم رو ایشون دنبال میکنند که اگر ما قائل به انفتاح هم بشیم، باز اشکالی در تعبد به اماره پیش نمیاد، چون اگر مقصود از انفتاح باب علم قطع به واقع است، ولی اون که مخالف با واقع هم باشه، اینجا اشکالی پیدا نمیشه در تعبد به اماره، بلکه اصلا شما در این مسئله اصلا همون موضوعا همون مثل انسداد میشه، چون مقصود از انسداد انسداد باب وصول به واقع است، نه انسداد باب قطع. خب ممکن است از اماره انسان قطع پیدا بکنه، حالا جهل مرکب هم باشه. بنابراین اگر ما انسداد رو اینطوری، انفتاح اینطوری معنا بکنیم، بازگشت باز انسداد می شود. اگر مقصود از انفتاح علم مطابق با واقع است که ما علم مطابق با واقع پیدا می کنیم و یعنی باب وصول به واقع بازه، اینجا هم باز بنابر سببیت تعبد به اماره براش مشکل ایجاد نمی کنه. اقسام سگانه مرحال سببیت رو ایشون بیان می کنند که خب اشکالاتی به اونها وارد می کنند. سببیتی که به اشاعر منسوب است این است که در واقع شارع مقدس حکمی نداره، همون اماره ای که بیاد همون واقع میشه، که خب این باطله با اون مبنایی که مسلم است، احکام دارای هر حال یک واقعی است، مصالح و مفاسد واقعی است و دور هم لازم میاد. حالا اشاره میکنند چون اماره چیه؟ اماره به واقعه، شما میخواهید با این واقع رو برای نشون بدید، واقع هم اینو میخواد نشون بده، این به واقع، واقع هم این، این دور لازمه. پس این معنا باطله. بنابر انفتاح باب علم که معنای انفتاح معناش این است که وصول به واقع برای ما بر حال راهش بازه. بنابر سببیت دیگر که سببیت معتزلیه، تصویب معتزلیه، معتزلی میگه واقع احکامی داره، منتها با قیام اماره به واقع اگر خلاف آن باشه مبدل میشه واقع به این، خلاصه محتوای اماره. این هم همون تقریبا حال بطلان سابقی رو داره که برمیگرده به این که به نوعی به طور مطلق واقع ثابت نیست، با اینکه احکام واقعی به طور مطلقه، چه برای عالم چه برای غیر عالم، چه وصول به آن بشود چه نشود. بعضی ها در مسئله حجیت اماره اینطور، مرحوم شیخ و مرحوم ناینی هم اینطور قائل شدن که اماره یک معدائی داره، صرف نشان دادن واقع نیست، واقع سر جای خودش محفوظه، در همه زمانها برای همگان. اما این اماره که اقامه شد بر یک حکمی، یه حکمی رو به ما بر حال ارائه میده و اگر مخالف با واقع شد، این نشان دهنده این است که این مصلحتی در عمل به این اماره هست که اگر اماره بهش عمل نشه، انسان به هر حال از اون مصلحت میمانه که از آن به مصلحت سلوکی تعبیر کرده اند. یعنی سیر بر اساس این اماره به هر حال مصلحت داره، که خب این مصلحت هم که تفویت میکنه به نوعی واقع رو مختلف هم هست. مثلا دلیل اقامه شد بر این که به هر حال نماز ظهر واجبه، بعد ما به هر حال کشف خلاف شد که نماز حالا جمعه واجبه و به هر حال بله، اگر شخص در وقت کشف خلاف شد باید اعاده بکنه، اگر در خارج وقت کشف خلاف شد قضا باید بکنه. این ویژگی برحال حجیت اماره است. اگر هیچ وقت خلاصه کشف خلاف نشد، این دیگه مجزی میشه از واقع. در اینجا بله دیگه، نه خب اگر بخواد اینو عمل نکنه، اینو قبول نکنه، به هر حال راه به سوی واقع همه بسته میشه دیگه. این سیر مسیر اغلاییه دیگه. یعنی خود این به هر حال نماز ظهر یه مصلحتی پیدا میکنه در به هر حال انجام آن. برخلاف اون به هر حال نظریه طریقی، نظریه طریقی محض این است که اصلا خود این مصلحتی نداره، خود نماز ظهر. اما مصلحت سلوکی میگه که نه، خود این عمل مصلحت داره و تدارک میکنه اون تفویت واقع رو. حالا اگر شخص نماز ظهر رو هم حال نخوند، اینجا هیچ چیزی به هر حال دستش نیمده، هم نماز جمعه دستش رفته هم نماز ظهر. مرحوم آقای خویی میفهمد که این نظر هم باز به نوعی به تصویب منجر میشه، منتها تصویب اشعری یا معتزلی نیست، چون که حالا شما میگید مصلحت واقعی که فوت شده تدارک میشه. خب این تدارک میشه یعنی چی؟ یعنی اگه خوب تحلیلش بکنیم، معناش این است که خود این عملی که اماره الزام به آن کرده یه مصلحتی پیدا میکنه. خود شما اینو میگی، پس نتیجتا واقع وجوب تعیینی نداره، هم میتونه واقع رو انجام بده هم این رو، چون خود این مصلحت پیدا کرده دیگه. و بگیم واقع واجب است علی کل حال، طبق این نظریه ترجیح بلا مرجح میشه. چه رجحانی داره که شما میگید واقع علی کل حال واجبه و از طرفی هم عمل به اماره لازمه. پس اینجا باید بگیم اگر به هر حال کسی جهل به واقع داشته باشه، این وجوبش، وجوب واقع وجوب تأخیری میشه. اگر کسی علم به واقع پیدا بکنه، وجوبش تعیینی میشه. بنابراین اینجا واقع در هر حالی در حال واجب نشد تعیینن، با اینکه ما قائلیم این که واقع در حال حکم داره و تعیینن بر همه چه جاهل چه عالم واجبه. بنابراین بنابر بعضی از فروض اگر مخالف با واقع روشن شد، این اشکال پیدا میشه که انهو، این که میگی تدارک میکنه، یعنی جای واقع نشسته. این هم به هر حال اشکالی که بر این دیدگاه هست. خلاصش مرحوم آقای خویی میفهمند که به هر حال قائل به سببیت اشکالی در تعبد به اماره براش پیش نمیاد، یک بیانی داره، اگرچه خود مبانی به هر حال سببیت اشعری معتزلی اینها خودشون یه اشکال دارند، اما در تعبد به اماره به هر حال ایشون فهمید که اشکال ابن قبه از جهت ملاکی دفع میشه، یعنی واقع همون ملاک خودش رو داره، بر مصالح و مفاسد هست، اون تا واقع جلوه های مختلفی داره. خلاصه اینه، بنابر سببیت مصلحت سلوکی به این صورت، واقع جلوه های مختلفی داره. بنابر بعضی تحلیل ها ما یکی بیشتر نداریم، بنابر تصویب اشعری به نوعی تصویب معتزلی هم به همین صورت میشه، چون میگه تبدیل میشه. بنابر مصلحت سلوکی نه، به هر حال این به هر حال مصلحت واقع سر جای خودش هست، اگرچه اون اشکال ایشون بر این تحلیل هست. اما بنابر طریقیت ایشون حجیت امارات رو بر طریقیت محضه قائلن، یعنی اماره هیچ معدایی رو به ما نمیده، فقط نشان دهنده واقع است. بنابر این چون دلیلش اینه، اگه ما بگیم مکلف باید واقع رو بیاره، اگرچه فرض انفتاح باب علم بکنیم، این قطعاً بر همه مکلفین یا اغلب مکلفین حرج لازم میاد، چون دسترسی به واقع امکان نداره برای همه، و اینم به هر حال مخالف با شریعه سمحه است. خب اگر شارع مقدس در صورتی که مخالف در آمد اونجا چی بگیم؟ ایشون این رو بیان میکنن، وقتی که این اماره مخالف با واقع در اومد، ایشون میخواد که مصلحت تسهیل مقدم میشه بر مصلحت واقع، یعنی تسهیل بر مکلفین که یه راهی باید داشته باشن دیگه برای عمل، از یک طرف تکلیف دارن، از طرفی هم امکان رسیدن به واقع براشون نیست، و واقع رو هم بخواییم واجب بکنیم این اصل و حرج لازم میاد. بر بنای شارع و تسهیل مصلحت تسهیل بر مکلفین، این غلبه میکنه بر مساحت واقع، نه اینکه واقع را نخواد، واقع را مختص به عالم میکنه، نه، واقع سر جای خودش هست. یعنی فرمایش ایشون اینه که تصویب لازم نیاد. ملاک حجیت اماره بنابر طریقیت محضه و در صورت مخالفت اماره با واقع اینه که به حال مصلحت تسهیل مقدمه، ولی خب اوضاع مکلفین و ارتباطشون با دین قطع میشه دیگه، راهی به حال نمیمونه. باید که ما مواردی در شرع مقدس داریم که شرع مقدس به خاطر اون مصلحت تسهیل از اون حکم واقعیش به هر حال دست برداشته. مثالی میزننشون مثل مثلا بحث طهارت حدید. خب دلیلی که میگه فیه بحثون شدید، این فیه بحثون شدید ظهور در نجاست داره، اما حکم به طهارتش کرده به خاطر تسهیل للامه. و اساسا روش شارع مقدس در این گونه امور روش تأسیسی نیست، روش تأکیدی. اوغلا هم همین رو در امور زندگیشون پیش میگیرن، بر خلاصه رسیدن به واقع علامه و علیه برحال دست نمیذارن تو همه امور، ولی خب اصلا زندگی مختل میشه. بله در جایی که یک طریقی برحال مخالفت صریح داشته باشه، اونجا رو شارع مقدس جلوی اخلا رو میگیره، مثل قیاس. در قیاس و استحسان و اینها چون یک مخالفت خاص با واقع داره، از این طریق خلاصه جلوگیری کرده، گفته این طریق رو من قبول ندارم. این یک دلیل. دلیل دیگر این که ما اگه بگیم تعبد ممتنع به اماره، اصلا اثر عملی هم مترتب نمیشه، چون در باب انفتاح این مجرد فرضه که بگیم چون باب انفتاح هست تعبد به اماره دیگه محاله، چون همه که دسترسی به امام ندارن، حتی خواص از اصحابشون اینطور نبوده تو همه مسائل برن سوال بکنن، یه کلیاتی رو به حال میگرفتن از امام و جزئیات رو بر اون کلیات لازم تطبیق میدادن و استخراج میکردن، تفریع فروع بر اصول از اصول بوده. لذا ارتباط همیشگی در هر مسئله ای، در هر موضوعی، در صورت انفتاح باب علم هم به هر حال امکان پذیر نیست. پس قطعا باید در اون صورت هم حجیت اماره رو ما مسلم بگیریم که شارع مقدس بر همین مسیر حرکت کرده. خلاصه کلام اینه که اشکال ابن قبه بر مرحال تعبد به اماره که ملاک به هم میریزه، تضاد در ملاک حکم ظاهری با واقعی پیش میاد، حال که نخه، نه در بنابر سببیت این برحال تهافت پیش میاد و نه بر بنابر طریقیت. بنابر طریقیت اون ملاک واقع سر جای خودش هست، اونجا یه مصلحت تسهیلی شارع مقدس دنبال کرده که عقلا هم همین مصلحت تسهیلی رو دارن در اموراتشون. اشکال دوم ابن قبه بر تکلیف بود که اگر تعبد به اماره بشه دو تا تکلیف پیش میاد، یک تکلیف به واقع، یک تکلیف به اماره. اگر اینها موافق باشن اجتماع مثلین، اگر مخالف باشن اجتماع ضدین میشه. خب تکلیف مال خود عمله، این اماره راه به ایجاب یا حرمت عمله، دو تا مسئله است. تکلیف به هر حال برای همه مکلفینه، البته خود اماره هم فی حد نفسه همینه، منتها برای چه کسی قائم میشه اماره؟ خب برای کسانی که میخوان به تکلیف برسن، یعنی تکلیف رو به دست بیارن که چیه، حالا عمل بهش مرحله بعده. حالا ما این رو داریم بحث میکنیم که این به این راه عمل کردن این چه محضوری داره، آیا محاله یا نه، آیا مخالفت این با واقع چجوری باید حل بشه. بحث اینه. به هر حال شرع مقدس میخواد اون تکالیفش تا بشه انجام بشه، نه اینکه تکلیف در تکلیف بشه. اگر ما بگیم که باید حتما شخص به واقع برسه، حکم رو از واقع بگیره، خب این قطعا دسترسی برای خواص چه بسا اصلا متصور نباشه، چه بسا برای عموم مردم. بنابراین در زمان ائمه علیهم السلام که همه که با ائمه ارتباط نداشتن، با اینکه انفتاح باب علم بوده، کسانی در شهرها بودن می آمدن یه حکم می گرفتن که برن که عمل بهش بکنن. بنابراین ما باید این امر اصلی رو بحث اصول دیگه، اصول رسیدن به شریعت، به فقه، اصول فقه اون راه رسیدن به برحال احکام شریعته، این راه رو ببینیم که چجوریه. یه راه برحال دست نیافتنیه، اگر راه دست نیافتنی باشه که با اصل شریعت بر حال مناسبت نداری که برای همه آمده که اون تکالیف انجام بشه. حالا نمیدونم درست جواب داد یا نه. بله بله، به هر حال چی بگیم در اینجا؟ ما بگیم شرع مقدس دست از تکلیفش برداشته؟ نه. بگیم این تکلیف مختص به عده خاصیه که با به حال واقع مرتبط است. تازه اونایی هم که با امام مرتبط بودن، امام همیشه اون حکم واقعی هم به اونا نمیفرمود، یه حکم تقیه‌ای میفرمود. خب باید اینو که عموم مردم نمیفهمند، کسی باید باشه که یه وقتی حکم واقعی رو فهمیده، حالا حکم تقیه اینو با هم دیگه مقایسه میکنه و حالا موقتا عمل بهش میکنه یا به طور کلی میذاره کنار. بنابراین در این صورت ما چی بگیم؟ در شریعت رسیدن به کلام شریعت چی بگیم؟ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله احکام رو که بیان میکردن، خب همه که اونجا حضور نداشتن، همه احکام رو که ندیدن از خود حضرت، به هر حال این رو شنیدن دیگه، با یک به هر حال ضوابطی دیگران بهش عمل میان، یک مسائلی رو میپذیرفتن طبق اعتقاد که این هست، و مسائل عملی رو طبق این روش به دست می آوردن. نکنید علم الهی رو ما اگر بخوایم مطرح بکنیم، خب درسته، منتها یه موقعی باید بازش بکنیم. علم خدای متعال در این عالم علم فعلیه دیگه، علم فعلی با فعل ظهور میکنه، ماها فعل خدا هستیم، میخوایم به اون مراد خدا برسیم. نه چجوری برسیم؟ پس از طریق نبیش، از طریق ولیش میرسیم دیگه، اینطور نیست؟ اون واقع رو از چه طریقی؟ خودمون که مستقیم ارتباط به عالم غیب نداریم، از طریق نبی یا ولی ارتباط به عالم غیب داریم. خب ولی هم در همه اوقات اون واقع را به هر حال مأمور نیست بگه، چون فعل خدا آدم های به حال چیش خورده هم دارن، اینا فعل خورندی این انسان ها، لذا ناچار اون احکام باید با یک روشی القا بشه که برسه و جلوش گرفته نشه. پس باب تقیه مسئله مطرح میشه و همینطور و مسئله ظواهر مطرح میشه، به خاطر طبیعی بودن این نقل و انتقال. سخن جزء ظواهر دیگه، خب این ظواهر رو باید، حال این امر دلالت بر وجوب میکنه نمیکنه، و همه اینا مباحث واقعی است دیگه، درجانی. بنابراین ما فعلا روی این اصل داریم بحث میکنیم که راه رسیدن به واقع از ناحیه شارع چگونه است؟ آیا شارع مقدس غیر از این راه متعارف برای عموم راه دیگری معین کرده یا نه؟ یه راهی رو معین کرده، اون راه خاصه که اون راه وحیه. راه وحی رو هم ما باش مرتبط نیستیم جز از طریق نشانه ها، حالا نشانه هاش مختلفه دیگه، یک معجزه به هر حال بهترین نشانه است که این ارتباط به عالم غیب داره از اونجا میگیره. خلاصه حالا در رابطه با اشکال ملاک که اجتماع مصلحت و مفسده یا اجتماع اراده و کراهت، هر دو رو شامل می شود. با این بیان مرحوم آقای خویی ملاک رو در هر دو بیان کردن. قسمت بعدی مسئله تکلیفه، این تکلیف رو هم در دو شاخه ایشون جواب می دن. یکی امر مولا به واقع و امر به تعبد به این اماره. دوم عمل مکلف طبق این اماره که اگر موافق شد اجتماع مثل این، مخالف شد. ایشون در این دوتا محور اشکال رو، اشکال ابن قبر رو به هر حال گنجوندن. و تا اینجا که بحث حالا جمعش میکنیم، وقت داره در این بحث میگذره، اجمالا فرمودن که ما اشکال بر تعبد به اماره که ملاک تضاد یا تماثل پیدا می کند رو اینطوری جواب میدیم، بنابر سببیت اینگونه نیست، بنابر طریقیت هم به این صورت بر حال این محالیت لازم نمیاد. بله، حالا اون قسمت دوم و بقیه سخنشون رو انشاءالله جلسه آینده از خواهیم کرد که یه مقداری هر حال سعی میکنیم اون لب به مطالب ایشون رو عرض بکنیم. بعد کلام حضرت امام رو صلی الله علی محمد و آله طاهرین.